شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای شاه حسینی سلام عرض می کنم.
جناب شاه حسینی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و خیلی سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت می کنید.
خواهش می کنم. بزرگواری فرمودید، من سلام عرض می کنم خدمت تمام شنوندگان و همچنین مجریان این برنامه. امیدواریم که انشالله خداوند به همشون صحت و سلامتی آخرت بخیری بده و در این حال به وظایف ملی خودشون روز به روز توفیق پیدا بکنن که بهتر و قشنگتر و زیباتر عمل بکنن.
خیلی سپاسگزاریم. ما هم چنین آرزویی داریم. جناب شاه حسینی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، این روزها مصادف بود با 16 دی، سال روز به قطر رسیدن و درگذشت پهلوان بزرگ ایران غلامرضا تختی. میخواستم با توجه به آشنایی که شما با زنده یاد تختی داشتید و خود هم از پیشکسوتان ورزش ایران میباشید، محبت کنید و بفرمایید که چگونه شد و به چه دلیل غلامرضا تختی از طرف ملت ایران این لقب جهان پهلوان رو گرفت و این لقب همچنان بر تاروک کشور ایران و ورزش ایران با نام تختی نقش بسته و حتی می‌بینیم که چنین لقبی رو ملت ایران قرن‌هاست که به هیچ کس نده.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم و ممنونی. مطلبی که سوال فرمودید بسیار جالب و جاذبه، چون مرحوم غلامرضای تختی، شادروان غلامرضای تختی، تعدادی مدال طلا در رشته‌های کشتی گرفته. در این حال که ما در ایران عناصری داریم، ورزشکاران بسیار خوشنام و ارزشمندی داریم که تعداد مدال‌هاشون، که مدال‌های طلا، چه سایر مدال‌ها، چه در المپیک، چه در مسابقات غیر المپیک جهانی، توفیقات بیشتری داشتن. ولی آنچه که غلامرضای تختی را به عنوان جهان پهلوان معرفی کرده، جنبه‌های فکری و اراده و شخصیت ذاتی غلامرضای تختی بوده. او فقط یک کشتیگیر در صحنه ورزش نبود، یک کشتیگیر در صحنه اجتماعی ایران بود. او کشتی را وسیله قرار داده بود که بتواند در کنار این کشتی آنچه که امیال و آرزوهای اونه و از فرهنگ کشتی، مردی و مردانگی و فتوت جوان مردی و انسان بودن آموخته بود. فقط با زور و کسب فنون و اجرای فنون نبود، او از کشتی آنچه که آموخته بود عزت نفس و مقاومت در مقابل قدرتمندان و همچنین حمایت از مظلومان بود. و از کشتی و از ورزش در این قالب آن شجاعتی رو پیدا کرد در مقابل قدرتمندان تاریخ تسلیم نشه و حق بگه و حق بشنوه. او در قالب این مطلب بود که بهش به نام جهان پهلوان تختی لقب جامعه ایران داد، نه فقط به خاطر داشتن مدال. مدال ها وسیله بود برای اینکه اونو به جامعه جهان بشناسه و در پناه این مدال ها با این سابقه. من بعد از انقلاب که رئیس سازمان های تربیت بدنی ایران و کمیته المپیک بودم، در اولین دوره مسابقاتی که جام مرحوم تختی رو گذاشتیم، مدوید که قهرمان وزن هفتم کشتی جهان بود و عضو و از افعای تاز جماهیر شوروی اون روز بود و رقیب بسیار ارزشمند کشتی تختی بود، به ایران دعوت کردن و چند تا از کشتیگیرهایی که رقیب تختی بودن، و وقتی من با اینها در مورد مرحوم تختی صحبت میکردم، اونها از تختی به نامه کشتیگیر یا ورزشکار فقط اسمن اسمی بردن، خصوصیات اخلاقی، رفتار انسانی، علاوه بر این شجاعت و مردانگی که در کشتی ایشون پیاده می کرد و انسانیت و اخوت و دوستی که با اینها داشت، موجب شده بود که تمام اونها که در صحنه کشتی بودن برای اون این احترام قائل بودن. وگرنه ما کشتیگیرهایی داشتیم که فنونهای بسیار عالی در کشتی پیاده کردن، ولی برای هیچ کدام تمری به هیچ وجه من الوجود تمری رو چاپ نکردن. او برای تختی بود که به نام تختی تمر چاپ کردن، و علاوه بر این روش اخلاقی او بود برای که نشأت گرفته از پایه های فکری او بود. او با دوستانی همراهی میکرد و همکاری میکرد که دوستان دارای اندیشه های اجتماعی بودند و از طریق اونها به وظایف اجتماعی خودش آشنا شده بود. او در مقابل اون تعدیات و تجاوزاتی که حاکمیت ها در اون روز به جامعه ورزش که خیلی به جامعه انسانیت ایران اینها داشتن، اون در مقابله میستاد. او وقتی میدید کسی حقی ازش ضایع شده، اگر در کشتی هم بود در مقابل او برای حقاق حق میستاد. سایر رشته های ورزشی ما هم به همین نحو بود. برای سایر ورزشکاران رشته های ورزشی ها بر تختی اهمیتی قائل بودند. در کابینه امیر اسدالله اعلم در ایران که برای انتخاب اولین باری بود که میخواستن انتخابات انجمن شهر رو در ایران سر و سامانی بدن، یه عده‌ای رو قرار بود کاندیدا بکنن. خیلی ها دوره بر تختی میگشتن، حتی حاکمیت روز، که شاید او را راضی بکنن که کاندیدا بشه برای انتخابات. قطعا اینو یا نشنیدید یا اگه شنیده باشید به این مفصلی نشنیدم.
بله حتما،
چون من در جریان امر بودم. ایشون رو خواستن کاندیدا بکنن، مرحوم کریم آبادی رو بهش قول دادن برای شهرداری تهران و ایشون به آقای غلامرضا تختی رو بر رئیس انجمن شهر تهران، که در یه انتخابات انجمن شهر به دلیل اینکه حاکمیت با بن‌بست‌ها یا طریق مردم مواجه شده بود، آوانسی بده به مردم. از این جهت این دو شخصیت، اون شخصیت سیاسی روزنامه نگاری، این شخصیت ورزشی مردم دوستی رو ترک کرده بود، که اینها نمیشد که بهشون اصرار کرد که آقا نشید یا اینکه بشید، در هر دو صورت نمیشد. وقتی با مرحوم تختی صحبت میکردن که حالا اکنون کاندیدا هستی، اصرار میکرد من خدمتگزار مردمم در هر کاری، ولی مردم باید کاندیدا منو بکنن، نه اینکه حاکمیت ها. حاکمیت ها اگر روزی کسی رو کاندیدا کردن، همون حاکمیت که عوض شد، کاندید بالاخره نظر و همچنین اعتقادات نسبت با همون از بین میره و در نتیجه شخص افت میکنه. ولی اگر مردم بودن، چون مملکت متعلق به مردمه و مردم صاحبان اصلی مملکت هستن، اگر بها به کسی دادن، اون بها ابدی میشه و از غلامرضا تختی جان پهلوان تختی به جامعه تحویل داده میشه. از این جهت بود که این عنوان پیدا کرد. او هر بار که در صحنه مسابقات رفت و بنا به خواست مردم میرن، او با مردم بود، او نماینده مردم بود، نماینده نظام نبود که، او نماینده مردم بود در قالب منتها ورزش وسیله شناسایی او بود. او وقتی که شاه ازش میپرسید که آقا تا کی کشتی میگیری، بیان میکرد تا موقعی که مردم بخوان. لغت مردم یه لغتی است که اگر تجزیه تحلیل کاملا بشه میشه آحاد انسانیتی که در یک مملکت صاحب نظر زندگی میکنه، و اون مدافع مردم بود با تمام مشکلاتی که بر سر راه ایجاد میکردن و نمیتوانستن به این که در مقابل او و رفتار او و مردمداری او بیستن، او را از صحنه خواستار بودن کنار بذارن. اون روزی که در کنگره جبهه ملی ایران به عنوان عضو شورای جبهه ملی در کنار الله یار صالح، مرحوم الله یار صالح، دکتر غلام حسین صدیق و سنجابی ها و دکتر آذرها ایستاد، همه اونها براش احترامی قائل بودن. اون روزی که در کنار رهبر خودش دکتر مصدق زانو بر سر قبرش زد و بوسه بر خاک او زد، در شرایطی که تمام دستگاه‌های انتظامی تمام آرامگاه دکتر مصدق رو محاصره کردن، اون نشون داد که دنبال چه اندیشه‌ایه. دنبال اندیشه‌ای بود که در جهت منافع ملی بود، استقرار حکومت مردم سالاری به شکل واقعی، نه به صورت شعاری. این بود که هنوز هم نسلی که اصلا کشتی او رو ندیده و فقط اسمی از او شنیده به نام جان پهلوان تختی از او یاد میکنه. به دفعات کرات من همین اخیراً، همین روز یک شنبه که همزمان با سال روزش بود، چون من جز چند نفری بودم که در مراسم تشییع و تدفین از اون لحظات اول شرکت کردم، رو عواطف و علاقه و مسئولیتی که خودم فیض ببرم و خودم بهره مند بشم و وظیفه ملی و شرعی و میهنی خودم انجام داده، چون هر ساله خداوند تا به حال توفیق داده که بر سر آرامگاه او رفتم و از ادبی کردم و از او پیا، از او، از رحلت او، از فوت او، از اسم او پیام گرفتم، پیام مردانگی، ایستادگی، و دیدم کسانی رو که آمدن و قسم میخوردن به خاک او، به روش او، به راه او، به پشت کار او، به صداقت او، و همه این مجموعه ها رو که اگر بخواییم با هم جمع بکنیم میشده پهلوان، غلام رضا پهلوان، جان پهلوان تختی. روزی که خیلی ها دنبال این میدویدن که در کنار او به مقام و منصبی برسن، برای او اصلا مقام و منصب طرح نبود، به هیچ وجه نبود. او در مقابل تمام این مناسب احتراماتی که میزنن خجل میشد و شرمنده میشد. محل قضای او بیشتر در محل او سرچشمه جنوب تهران بود. در بعضی از مواقع میشه برخورد میکردم، به من میگفت فلانی من خجالت میکشم وقتی مردم سلامم میکنن. چرا؟ برای چی؟ در این حال که خیلی ها میدویدن که به او دست پیدا بکنم، ولی او همیشه شرمنده بود، بگو من کاری نکردم و خودش بدهکار عواطف مردم میدونست. او روزی که از پله های فرودگاه به طرف داخل شهر آمد، از مسابقه، آخرین مسابقاتش از ژاپن برگشته بود، میگفت من تعظیم به مردم میکنم. این تعظیم تعظیمی نبود که از نظر جسمی باشه، او به عظمت مردم اعتقاد داشت، او برای مردم بود، به خاطر مردم بود، زندگیش مردمی بود. او به هیچ وجه دنبال تجملات و طرفداری از آنهایی که گرد این مسائل میگشتن نبود. او بیشتر کوشش میکرد با کسانی که هم سطح فکری خودش و ردش راه او رو میرسندن با اونها جمع بشه و صحبت بکنه و یاری داشته باشید. درست نظرم هست. قطع زمینی را که دوست گرانقدرش که همسنگ او بود در باشگاه نیرواستی به نام احمد خدابردی که در لواسانات ملکی داشت، قطع زمینی را به او در لواسانات داده بود که اونم از اون خود احمد خدابردی هم خدا بیاموزش از کشتیگی های بسیار قدیم ما بود، از سنگین وزن ها بود. وقتی این زمین داده بود یه ده از رفقای تختی به دلیل اینکه با او همکاری و همیاری داشته باشن و اونجا رو آباد بکنن پاپابشون اونجا قرار داده بودن. شما تصور میفرمایید که اینا چه میکردن؟ اینا از صبح جمع میشدن، حسن عرب ها، جوادزاده ها، صنعتکاران ها، همین خداوردی ها، اینا جمع میشدن و گاهی هم من یه توفیق پیدا میکردم در اونجا بودم. ما چه طمعن خودمون نهار درست میکردیم و خودمون در کنار تختی با هم زنبه کشی میکردیم و شنهای کنار رودخونه جاجود جا به جا میکردیم که یه باغچه مسطحی درست بکنیم. اون متعلق به مردم بود و اگر کسانی میادن آخر سر هم به ما میگو پول میخواییم بهتون بدید، اینجا مجانی کار نمی کنیم که من نهارتون رو زدم. یه نهار مختصر ساده ای و با این شد زندگی میکرد و دوستان او همه شیفته و شیدای روش اخلاقی او بودن که بر مبنای فتوت و جوانمردی و عیارهای و عیاری بود. او از نسل ایرانی بود، ایرانی پاک نهادی که پیرو مکتب علی بود. او واقعا علی دوست بود. او در مقابل مظلومین سرفکنده و شرمنده بود که چرا حمایت او مؤثر واقع نمیشه که جلوی ظلم اینا رو بگیره و در مقابل ظالمین آن سرفرازی رو بود که همه بیم داشتن. اگر در شرف یابار میشد همه منتظر بودن که تختی چی میگه چی میگه چی خواهد گفت چی خواهد گفت و در این حد بود. شما وقتی عکس اون رو نگاه میکنید که پهلوان با بازوبند پهلوانی رو بستن، او در بدعم زیر باری نمیرد، ولی وقتی به چهره اون نگاه بکنید به یه حالت عجیبی نگاه میکنید. او براش شخصیت های احترام داشتن که اونها خدمتگزار مردم بودن. او با روحانیون ارتباط داشت، اون روحانیون به مردم و به مذهب به شکل وسیله نگاه نمی کردن، بلکه اونا براشون هدف بود. او وقتی در کنار مرحوم طالقانی میشست، از نصایح طالقانی مانند یه مربی که بر مبنای معنویت ارشاد میکنه بهره میبرد. او وقتی در کنار مرحوم آیت الله حاجی رضای زنجانی قرار میگرفت، آنچنان تواضع و فروتنی داشت که برای خودش مطالب رو جنبه وحی منزل میدونست. در کنار رجال سیاسی و شخصیت‌های معروفی که در ایران خدمتگزار مردم بودند، در کنار اینها که قرار می‌گرفت، همه اونها نهایت احترام به شخصیت اعتقادی او داشتند. درست کشتیگی رو قهرمان جهان بود و مدال‌های طلایی برای ایران و ایرانیت آورده بود، ولی اخلاق و خصوصیاتی را ارائه داده بود که به بشریت نشون بده که آقا ایرانی حسید ورزشکار هم دارای این خصوصیات اخلاقیه. تمام اینها، این صفات اگر جمع بکنید میشه جهان پهلوان تختی. خدایش بیامرزد در امسال که شب چندمین سالش نزدیک به بس 37 سال یا 40 سال باشه، نزدیک به
39 سال اگر اشتباه نکنم.
بله؟
اگر اشتباه نکنم 39
سال.
بعد تقریبا به همین سال من طبق معمول خودم رفتم. صبح برای ساعت 9 رفتم. کثرت جمعیت بسیار زیاد بود. معلوم بود. ببینید از پذیرایی که اونجا میشه پذیرایی مردمی بود. خیلی ها تعداد خانوم هایی که تشریف آوردن جا در حدود تقریبا باید بگیم یک پنجم جمعیت بود. به این خانومایی که آمده بودن نمی تخدیر نمیشناختن، حتی کشتیش هم محتمل تو فیلم ها دیده باشن. ولی در این حال آنچنان سراسینه می آمدن، چون قبر مرحوم تختی در کنار مرحوم شمشیری عضو شورای جبهه ملیه و همه می آمدن اونجا و بعد در مقام سوال جواب بودن. به این نزدیکی ها رو بعد می گفتن ها آنها پس تختی به این دلایل در اینجا دفن شده و دارای چنین اندیشه هایی بود. و این عظمت یه مردی موسیقی که زنده بودنش آنچنان فضای ایجاد کرد که سرهنگ مولوی عضو سابق در مقابل او وقتی دید او با رفقاش آمده کنار قبر دکتر مصدق، تسلیم شخصیت او شد و نتوانست کاری انجام بده. ولی در این حال همین تختی وقتی در کنار کسانی قرار می گرفت که حتیشون در ورزش از بین بردن و کسانی مراجعین تختی بیشتر از یه دفتر یه نخست وزیری بود، هر کسی که مورد ظلم قرار میگه و دسترسی به جایی نداشت، یا نامه به مرحوم تختی میرسید یا دوستان تختی میخواست که بعضی از کسرت این گرفتاری ها براش موجب شده بود که بعضی از رفقاش در کنارش در این موارد کمکش میکردن. شما بررسی خاطری است که تا الان نگفتم استوار ساقی استواری بود که زندانبان قلعه قزل قلعه بود.
بله.
از بعد از کودتای 28 مرداد این زندانبان بود تا موقعی بازنشسته شد قبل از پیروزی انقلاب بازنشسته شد. البته آقایان گرفتن ایشونو به تحت عنوان اینکه ایشون زندانبان بوده و در نتیجه در آستانه اعدام قرار گیره. ولی همه اونهایی که در کابینه مهندس بازرگان بودن، حتی شخص مهندس بازرگان، حتی تیمسار قرنی که رئیس ستاد ارتش بود، نامه‌ای برای شورای انقلاب نوشتن که آقا ایشون در کار زندانبانی خودش آدم منظم و منضبطی بوده و زجر و شکنجه و عذابی و گرفتاری از ناحیه ایشون ما نسبت به تمام مدتی که هر کدام به عناوین مختلف زندانی کشیدید از اون نکشیدید و همیشه مقررات و تاب و نل به نل اجرا کرده و تا آنجا که تونسته به زندانی و خانواده زندانی کمک اخلاقی کرده. این ساقی تعریف میکرد در مغازه که دوستان بسیار خوبش که در میدان 24 اسفند آن روز بود به نام آقای قنادی بود که آقای روح الله جیره‌بندی داشت، من اونجا نشسته بودم مرحوم تختی و با که مرحوم تختی نشسته بودیم با آقای نور بخش نامی که از کشتیگاه قدیم بود نشسته بودیم گپ میزدیم. آقای صافی از زندان قزل قلعه اون موقع که تو میده به 24 اسفند میخود آمد اونجا، اونجا آمد چشم تختی تختی بودن میبوسید تختی رو. بعد خودش با همون لهجه ترکی گوه آه اگر قرار شد مرد باشه این میده تو آنچه که میگوید عمل میکنه و با آنچه که اعتقاد دارد به هیچ وجه مردود است از اون اعتقاد بر نمیداره و برایش هیچی تر نیست. گذشت. من این اونجا شنیدم. بعدا از خود صافی گفتن که جلوی تختیر هم گفتی چی بود؟ گفت آه من آمدم موقعی که خیلی از زندانی بودن. این آمد زندان برای دیدن رفقای سیاسی خودش. گفت ما جلوش گرفتیم. گفت آه من که جلو ندارم. من آمدم اگر میخواید بگیرید منم ببرید این تو. من آمدم وظیفه اخلاقی مینه به اینا از اینها سوالاتی بکنم بیم گرفتاری زندگی اگر داشته باشم برطرف بکنم و با اینها همراه و همکار هستن اگر میخواهن من را همینجا بگیرم. خب این شجاعت رو که دیدم که در این حال که موقعیت اجتماعی آنچنانی داشت برای تمام ما که نگهبانان زندان بودیم خیلی عجیب به نظر میرسید. آیا چنین کسی با چنین خصوصیاتی نباید بهش گفت جهان پهلوان؟ کم از نظر اخلاقی، هم از نظر صفت مردانگی، هم از نیروی جسمانی، هم از ارتباط با مردم، نه اینکه خانه نشینی، هم از قبول مسئولیت در مقابل تمام اقربا و منصوبین و خانواده های خودش و خانواده های همتراز خودش. این میشه پس پهلوان پهلوانان و وقتیش میگن جان پهلوان. ولی امسال به دلیلی که آقازاده محترمشون بابک خان در اروپا تشریف داشتنه، یه برنامه هایی هم در اروپا اجرا شده بود، جنبه اعتراضی نبود. ولی اخری محترمش آقا مهدی اونجا تشریف داشتن و رفقای دیگرشون هم مثل عرب، البته خدا بیاموزه آقای مهدی جوادزاده که هر سال بود این فوت شده، ولی عرب و سایر دوستان دیگرشون که از قدما بودن و اونجا در خدمتشون بودیم و زیارتشون کردیم. البته تجلیلی که از اون کردن، این تجلیل و برنامه ریزیش درست نبود، به دلیل اینکه کسانی که میرفتن از تختی حرف نمی زدن، راجب ورزش و ورزشکار و راجب صفات عالی انسانی که مظهریتش حالا آمده تبلور پیدا کرده در تختی، در این مورد حرف نمی زدن، حرفای دیگری می زدن و زنده باد و مرده باد های دیگری می داد گفتن و قول های می دادن، همون قول هایی که در چند سال گذشتن دادن که اینجا رو خیلی باید تجلیل بکنیم، شعار زیاد دادن ولی احتمال این که عملی بشه نیست. ولی نسبت به سال گذشته جمعیت کمتر بود، بس تا دو سال قبل هم ادعام می کردن، ولی امسال این ادعام تبدیل شده بود به اینکه چادرهای زده بودن و در اونجا یه قضایی هست که از قدیم در مناطق جنوبی تهران اکثر مردم صبح‌ها زود می‌خوردن و تو یادتون باشه تو بازارهای تهران رو می‌رفتن گفتن عدسی داغه. و این عدسی داغ در اونجا با نون کسانی اگر می‌خواستن صبحانه‌ای نخورده بودن پذیرایی می‌شدن با اون عدسی نون، که تقریبا از ساعت 9 این پذیرایی شد تا نزدیک ظهر، و نزدیک ظهر دیگه با اذان ظهر مسئله خاتمه پیدا کرد. ولی بستر قبر اون دوستان قدیمش، اکثرا قدیمی هایی که با ایشون من میشناختم و خانواده خودش که اون سید محمد این حرفا هستند و اون شمشاد یا اینا هستند که از رفقای قدیم خودش بودند و همتراز خودش بودند، اونها جمع بودند و یه مقدار جا رو پر میکرد. البته بابک نبود ولی در این حال رفقای قدیمش بودند و آقا مهدی هم که تشریف داشتند و در نتیجه باز یادی از اون بزرگوار شده. بله. از این جهت این که میتونستم الان بگم با این بیان الکنم در این حده. اگه سوال دیگری باشه در خدمت شما هستم.
جناب شاه حسینی، من خاطرم هست که در دوران جوانی میگفتن که مرحوم شاه جوان تختی که انسان باورمندی بودن، به فرمایش شما از پیروان حضرت علی بودن، وقتی که میخواستن به مکه مشرف بشن اول رفتن دانشگاه تهران، گفتن من پیش از این که به طواف کعبه برم باید در دانشگاه تهران طواف کنم. درست بود این شایعه؟
خدمت شما از کنن این البته اونطوری که میگند نیست، ولی در این حال وقتی باش حرف میزدن، وقتی حرف میزدن برای مقام علم و عالم بسیار ارزش قائل بود، به دلیل اینکه ارادتی که ایشون به شخص دکتر غلام حسین صدیقی داشت که استاد ممتاز دانشگاه بود نسبت به سایرین این ارادت داشت، ولی مال ایشون نوع دیگه بود، حالت مرید و مراد داشت. و از این جهتی که به طبقه تحصیل کرده خواسته، طبقه تحصیل کرده ای که ارزش علمی داشتن و اینها علاوه بر ارزش علمی ارزش ارشادی داشتن و عالم مسئول بودن و عالم تلاشگر مسئول بودن، خیلی احترام میذاشت. او این احترامو به دلیل این میذاشت که میگفت اینها آتیه دست ایناست، ما باید کوشش بکنیم و اگر نظر سرکار باشه و حالا شاید تاریخ نوشته باشه در مسئله جمع کردن برای زلزله
این زهرا بله.
این زهرا
بله.
مقادیری بسیار زیاد هم پول در اختیار ایشون گذاشتن. ایشون در کنار مرحوم مهندس حسیبی
بله.
مهندس حسیبی قوم خیشی با مرحوم تختی داشت و حتی وسیع آقای مهندس مرحوم تختی بود. مقدار پولی که مالی ایشون بود در اختیار حسیبی گذاشتن با پولهایی که جبهه ملی جمع کرده بود. خب دو مدرسه در بوین زهرا، یکی به نام حاج قاضی حایسی جوادی، یکی به نام استاد بهخدا درست کردن. در اون جلسه چون من عضو اون کمیته بودم، پیشنهادها این بود، همه میگفتن آقا هرچه تحصیل کرده های ما که بر مبنای خارج از این دانشگاه بیان، خود به خود هر یه دونشون که بیان تعداد کثیری از عناصری که از دانش کلاسیک کمتر بهره بردن و اینها آشنایی به مسائل جدید ندارن کاسته میشه. اعتقاد عملی به این حرفا داشت، ولی احترام به دانش و دانشجو و دانشگاه بسیار زیاد میزد. به همین دلیل شما ببینید جشن ازدواج
بله.
دانشگاه گرفتید
بله.
این ارتباطی نبوده، استاد مگه ایشون بوده یا خانمش استاد بوده، در سالن دانشگاه گرفتی. به همین دلیل وقتی بهش تو خونه مرحوم نایب حسینی گفتیم داداش کجا باید بیاید، گفت اونجایی که آدم ها میرن، به این چه آدم ها میرن یعنی دانشگاه، به این چه. و بعد میگفتیم آقا مگه آدم ها اونجا میرن، میگفت آدم ها میرن آدم تر میشن، اینجا رو ما میشیم آدم سازی. گفتیم خب فلو با همون جملات مربوط به خودش
داره.
این در عمل میشن و از اینجا محتمل چنین چیزهایی هم باشه.
جناب شاه حسینی در اعتراضات و تحسن‌های دانشجویی هم ساندویچ می‌بردن و غذا به دانشجو علای میله‌ها می‌دادن.
من شما از کنم مسئله است که اگر با تاریخ سر مطالعه کرده باشید، موقعی که شخصیت‌های جبهه ملی ایران در مجلس سنا متحسن شدن در به خاطر نبودن آزادی در کابینه آقای امینی، متحسن شده بودند که آقا باید حتما انتخابات رو، ایشون حالا که انحلال مجلس کرد باید انتخابات هم شروع بکنی. در اونجا به صرف این که آقایان اعضای شورای رهبری جبهه ملی که مرحوم آقای دکتر صدیقی و آقای دکتر سنجابی و آقای دکتر بختیار، آقای نصرت الله امینی، آقای کشاورز صد و خیلی دیگر از این آقایون، آقای ادیب برومند و چند نفر دیگرشون در اونجا متحسن بودن و خواسته های داشتن و اون مسائل پیش آمد که حتی شاه گفت اینا رو بیرون بکنید، سپهبد ناصری گفت بیرون بکنید و رئیس مجلس سنای اون روز که آقای گوی آقای تقی‌زاده بود گفت آقا این کارها اشتباهه، به هیچ وجه مرغوب به حرفای اینا رسیدگی بکنید، که در اینجا یه مسئله عجیبیه. این من از نظر خاطره کجا بیتو صدری فرمودن عرض میکنن در این مورد، موقعی که آقای اساتید همین آقایون متحسنی در مجلس سنا هستند، آقای صدرفن تقی‌زاده به نمایندگی از طرف اعلی حضرت مجلس سنا میاد با آقایون شروع میکنه مذاکره کردن و رو میکنه با آقای دکتر صدیقی یا جان دکتر شما که با سوابق علمی و تحقیقاتی که دارید این کارها یه مقدار به وضع مملکت دچار تشنج میکنه و ناراحتی میکنه. آقای دکتر صدیقی خودشون فرمودن، من بودم که ایشون این فرمایش در منزلشون میفرمودن که آقا این کارای خود شما یاد ما دادید، مگه یادتون رفته شما در مشروطیت خودتون این کارا رو کردید و حالا که نوبت ما شدی که میخواین درسمون رو پس بدیم شما این کارا رو قبیح میدونین که آقای تقی‌زاده خیلی دیگه تقریبا به سکوت برگزار کرد و بعدم با آقایون قول دادن که انشالله انتخابات رو انجام بدن، که بعدا هم انتخابات انجام ندادن. در اون مورد دانشگاه به تبعیت حمایت از افکار و اندیشه های جبهه ملی ایران آن روز تصمیم گرفت اعتصابی بکنه و اعتراضی، در دانشگاه رو بستن و در داخل اونجا بودن و شب بودن و اون شب که بودن بررسی شد که باید مقادیری به اینا شام کمک کرد از نظر اینکه امر تغذیهشون دچار بحران نشه، مقادیری بسیار زیاد غذا به شکل ساندویچ و غذاهای دیگری فراهم کردن و انتخاب کردن که اگر مشکلی پیدا بشه یه عده که تیم ورزشکاران اون موقع جبهه ملی بودن در رأسش مرحوم تختی بودن یا ماموریتی گرفتن با آقای دکتر سعید فاطمی هم اون موقع بود در کنار اینا با نقای تاجیکان بودن در کنار آقای تختی به جلو اینا در کنار و غذاهایی که آورده بودن اونجا از داخل پنجره ها تقدیم ورزشکارانی کردن تا تمام غذاها داده شد. اگر بخوایم این همت ها رو از تختی بگیم بسیار زیاده. همون موقعی که در اعضای جبهه ملی بعد از اینکه از کنگره جبهه ملی آمدن بیرون تعداد بسیارشون به زندان گرفتن ولی خود مرحوم تختی و تعداد اعضای شورا رو نگرفتن و این تختی بود که با آقای دکتر امیرعلایی ولی اشرف خان منوچهری و بعضی دیگر از آقایون که در بیرون بودن کوشش کردن حرکت مجددی رو به جبهه ملی دادن که اونها در جلوی مجلس اعتراضات رو سیاسیاتی کردن برای نبودن آزادی و همچنین گرفتن و توقیف رهبران جبهه ملی. چون هم حرکت های فیزیکی بسیار زیادی در اجتماعات کرد و هم حرکت هایی که نتیجهش این بود که نیروهای بسیاری از جوانان اون روز و از عناصری که علاقمند به کارهای سیاسی بودن روی اعتمادی که به شخص خود تختی پیدا کرده بودن اینا گرایش پیدا می کردن و در داخل صفوف جبهه ملی قرار می گرفتن و شروع می کردن به همکاری کردن. من بودم که در منزل آیت الله زنجانی خیلی ها به آقای زنجانی مراجعه کرده بودن که آقای تختی اگر در این موارد وارد صحنه بشه بسیار ارزشمنده که ایشون همین مطالب بازگو میکرد یا مرحوم طالقانی به دفعات اینها تشجیع میکردن و اون هم به دلیل گرایش های مذهبی که داشت به خود احتراماتی برای سادات فائل بود از اینجا تبعیت میکنه.
خیلی سپاسگزار.
منو میبخشید.
خواهش میکنم جناب شاه حسینی.
اگر مطلبی دارید.
بله خواهش میکنم.
بفرمایید اگر نه که انشالله امیدوارم خداوند به شما توفیق عنایت بکنه. همچنین اونهایی که خدمت به این مملکت کردن و برای مرز و بوم این مملکت قدم برداشتن و جان به جان آفرین تسلیم کردن همشون در پناه خدا جا داشته باشن و مورد عنایت حضرت حق باشن. بازرگان دکتر فاطمی، امیر
کریم‌پور
شیرازی و سایرین.
جناب حسینی من میخواستم این خدمتتون عرض کنم که بنابر فرمایشات شما میشه گفتش که یکی از بزرگترین ویژگی های زنده یاد تختی این بود که ظلم ستیز و زور ستیز بود با حاکمیت سرکوبگر و مستبد و همگام و همراه با ملت.
بله همش مردم دوستی، علاقه به مردم، دفاع از حق مردم و علاوه بر تمام اینا یه موقع آدم در خانهش نخه میزنه یه روی یادداشتی مینویسه ولی نخه در مقابل حاکمیت ظالم بیسته، مستقیما بیسته و بگه رفتارش طرزی باشه که انعکاسش اینه که من با ظالم همکاری نمی کنم. این خیلی میارزه عملا آدم با ظالم همکاری نکنه و اون تختی این ظلم ستیزی و دفاع از مظلومش بسیار ارزشمند بود.
به این ترتیب
الله امیدواری
و به این ترتیب جناب شاه حسینی یه الگوییست برای ورزشکاری در ایران.
کاملا منتها مطالب اشکال کار در اینه بعضیا به دلیل قلت دانش یا اینکه خودخواهی یا عدم تحقیق به نحوای دیگه تحقیق میکنن، خیال میکنن که اگر تختی آمد عضو شورای عالی جبهه ملی در موضع سیاسی قرار گرفت به دلیل این بوده که فرض میگیریم بیاد جز رجال سیاسی. نه، اون موقع که آمده اونجا شده خواسته از این موقعیت و از این فضای سیاسی استفاده بکنه اینا رو دنبال خودش بکشه برای سلسطیسی.
بله،
نه اینکه بر باز قدرت پیدا بکنه و منافع شخصی خودشه و از این جهته که حاکمیت های روز آمدن اینو بد تعبیر کردن و از اون بعد هم میشه یه چند نفر رو برداشتن آوردن در کارهای سیاسی مملکت اینا رو دخیل کردن تحت عنوان اینکه مثلا جبهه ملی آقای تخدی رو با دوست شورای جبهه ملی، یعنی مردم خواسته بودن
به
تخدی بیاد، نه مردم نخواسته بودن به اینکه حبیبی رو وکیل بکنن از شاهی، نه بعد حسن حبیبی رو بگن یا آقای
امام علی حبیبی، ببخشید امام علی حبیبی،
هر کدوم اینا امام علی حبیبی رو از اونجا، یا آقای خدمت شما از کنن که آقای
نبدی
رو از تهران نمایندش بکنه. اینا به دلیل این بوده که مردم خواستن که تختی که حافظ منافع اینا هست و ظلم ستیزی داره بره در قانون قرار بگیره که با ظالمین و قانون شکنان مبارزه بکنه، نه اینکه بره تسلیم بشه، نه اینکه اون نیرویی رو که از ورزش و اون دانشی پیدا کرده فدای حکومت ظلم بکنه.
بله
آن تقریبا این کارها داره میشه.
بله به واقع که تختی میتونه الگویی برای یکایک ملت ایران باشه و جناب شاه حسینی متاسفانه که درباره تختی درسته که نوشته شده، ولی هم در اون زمان اون رژیم که فقط یک هفته در مراسم عزاداری و خاکسپاری تختی و فقط در همون یه هفته مطالبی نوشته شد، هرچند با رعایت و کنترل سواد و در متن یکی از مقالات تختی جای رستم شاهنامه رو گرفت که با عنوان رستم از کومه رفت و بعد از اون هم در این رژیم هم چندان در مورد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی تختی سخن
بیشتر درست نگفت. دقیقاً
دقیقاً.
حالا
ان شاء
الله
می‌ذاریم
خداوند توفیق بده کسانی که احساس مسئولیت می‌کنن بتونن این چهره رو به عنوان یک اسوه و به عنوان یک نمودار واقعی ورزش که بتواند از اون نیروی جسمانی برای اهداف عالی انسانیت که دفاع از مظلوم از ظالم بتونه اثر داشته باشه، موفق و معید باشید.
خیلی سپاسگزارم جناب شاه حسینی.
منم به همچنین.
شما و شنوندگان عزیز خدافظی.
من دادید نهایت سپاسگزارم.
جناب شاه حسینی من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
امیدواریم خداوند به ما عمری بده که بیشتر در خدمتتون باشه.
خیلی سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون باد. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد، درباره اینکه چرا، چگونه و به چه دلیل زنده یاد غلامرضا تختی لقب جهان پهلوان از ملت ایران گرفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.